چرا ما در واقع بحث تاریخی، بصیرت تاریخی رو داریم مطرح میکنیم و از اون ور از نخبه اجتماعی صحبت میکنیم. حضرت امام به واسطه این خبرگی که دارن در رصد فضای جامعه، تسلطی که دارن بر تاریخ، باعث میشن ارتباط بسیار وسیعی بین امام و امت برقرار بشه. ما در همه نظام های سیاسی دنیا بس دولت و ملت رو میبینیم مطرح هست، اما در نگاه جمهوری اسلامی ایران بصیرت امام و بصیرت افزایی که به جامعه داره تبدیل رابطه دولت ملت رو میبینیم که تبدیل میشه، در واقع میره به سمت رابطه امت و امام. امام حرفی میزنند، مردم با جان و دل میپذیرند و همراهی میکنند ایشون رو. نقطه بارزش در دوران دفاع مقدس هست. بسیاری از مشکلاتی که الان هست اون موقع دوچندان بوده، صد چندان بوده است، مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. اما خب مردم پا به پای امام و امتشون آمدند. ضرورت بصیرت تاریخی، یعنی امام و امت بصیرت ایجاد میکند، مردم به واسطه رابطه دلی که دارند همراه امام میشن. ببخشید سرتون درد آورد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر زاری، خدمت جناب عالی باشیم. شما هم بفرمایید که حضرت امام رحمت الله علیه برای ابتدا ایجاد این بصیرت و بعد افزایش این بصیرت سیاسی در بین عامه جامعه چه روش هایی رو داشتن؟ طبیعتاً روش های قبل از پیروزی انقلاب متفاوت از دوران انقلاب اسلامی و سال بعد از انقلاب است.
بله، حالا من خدمت شما عرض کنم که اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه علاوه بر مواردی که عرض کردیم و فرمودن، اندیشه نظام ساز هست. ما در اندیشمندان زی در جامعه و در دنیا داریم، اندیشه هایی که بتونن بشه بر مساخت و نظام سازی کرد بسیار کم داریم. اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه نظام ساز است. این نظام سازی اندیشه های حضرت امام بر نمی گرده به بعد از پیروزی انقلاب. اتفاقا بعد نظام سازی اندیشه های حضرت امام دقیقا از ابتدای زمانی است که مطرح میشه، هم در دهه 30 در واقع. اگر دقت کرده باشید، امام رحمت الله علیه اولین کاری که در این رابطه میکنند اون ولایت فقیه و جهاد اکبر رو مینویسند. کتاب ولایت فقیه و جهاد اکبر که مجموعه فرمایشات و دروس حضرت امام رحمت الله علیه در نجف هست، در واقع امام رحمت الله علیه میان اندیشه های خودشون رو در قالب تشکیل یک نظام سیاسی اجتماعی در واقع تبیین میکنند. وقتی که انسان این کتاب رو مطالعه میکنه، دقیقاً مانیفست تشکیل یک نظام هست در واقع، حالا با نگاه خاص خودش در واقع. ولذا این نگاه نظام سازی اندیشه امام از همون ابتدا شروع میشه و این نگاه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نزد میگیر به تعبیر دیگه در واقع و شکوفا میشه و در طول حیات مبارکه 10 ساله از امام رحمت الله علیه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میبینیم که این اندیشه نظام سازی حضرت امام رحمت الله علیه شکوفا میشه، پویا میشه، نه تنها رد نمیشه، نه تنها تناقض پیدا نمیکنه، بلکه اتفاقا پویا میشه. ولی اینکه حالا در این پیامی که از دولی فرمودین و یه اشاره هم داشته باشیم به این قضیه از بکنیم، این که واقع قضیه این که نظام جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اندیشه های ناب حضرت امام رو هست. خب این اندیشه ها در فقط در جایگاه اندیشه بهش نگاه بشه یک بحثیه، ولی اگر بیایم این رو در قالب نظام ساری و جاری کنیم یک معنای دیگری پیدا میکنه. خب نظام برگرفته از اندیشه های ناب حضرت امام باید نظامی باشد که کارگزاران نظام دو خصیصه عمده رو در خود داشته باشند، وگرنه نمیشه اینها رو کارگزاران نظام برخواست از اندیشه های حضرت امام گفت. یکی این که اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان معمار کبیر این نظام و معمار کبیر انقلاب و سازنده این نظام در واقع آشنا باشند. حالا به چیه من این که مسلط باشند، احاطه داشته باشند. اگر احاطه نداشته باشند یا مسلط نباشند، حداقل اینکه باز آشنا باشند. پس کارگزاران نظام اولا باید بر اندیشه های عرض امام آشنا باشند، و دیگر اینکه که بسیار مهمتر هست، بر اندیشه های عرض امام التزام داشته باشند، التزام عملی داشته باشند. اگر این التزام و این آشنایی نباشه، یک تناقضی به وجود میاد. یه تناقضی به وجود میاد که این تناقض تالی فاسدی داره، که این تا الان بعضی از پلشتی های جامعه رو در این نظام ناشی از این تناقض ما میبینیم که جای
بسیار خوب در ادامه در این باره صحبت خواهیم کرد. حجت الاسلام سید ابوالفتح دعوتی، مدرس حوزه و دانشگاه، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای دعوتی سلام، از شما بخیر.
من جمع خدمت شما عرض سلام دارم و امیدوارم که در کارهاتون موفق باشید.
درود بر شما. آقای دعوتی بفرمایید که به اتحاد استالی حضرت امام رحمت الله علیه در بصیرت افزایی سیاسی و بست روشنفکری عمومی در میان آحاد ملت چه نقشی داشتند؟
عرض کنم که با من مطرح فرمودن که این اطمینانی که حضرت امام به کارهاشون داشتن از کجا بود و چه آمد و چگونه این رو در جامعه پیاده کردن و به مردم تلقی کردن، من توضیحاً عرض میکنم که حضرت امام یک شخصیتی بودن، بزرگوار، عالم، ظاهر از که معتقد در مکتب اسلام و در راستای مفاهیم و به اصطلاح معارف قرآنیشون پرورش یافته بودند و هم علم به این معارف داشتن، هم اعتقاد و ایمان راسخ داشتن. علم و ایمان هر دور ایشون داشت. ما بنابراین تجسم اندیشه و فکر حضرت امام رو در همون معانی از کنم که قرآنی جستجو میکنیم. قرآن ما توجه میکنیم که از اون آغازی که شروع میکند با یک اطمینانی همه معارف خودش میگه. اول آیه قرآن ها دیدین که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب درش هیچ تردید نیست. درباره کارهای پیغمبران می‌فرماید که اینها مسلماً پیروزی با اینهاست و پیروزی رو هم تعریف نمی‌کند به اینکه توی میدان جنگ حتما امروز پیروز بشن. پیروزی نهایی چه در این دنیا چه در آخرت از آن پیامبران پیروان قرآن هست. حضرت امام رضوان الله تعالی به این معنا اعتقاد داشتن و آگاهی داشتن، لذا از اون اولی که حرکت کردن و حرکت فرمودن با یک اطمینان خاطری یک مسائل در همون اول مطرح کردن که برای حتی دوستان ایشون نزدیکا خیلی تعجب انگیز بود که ایشون صراحتا در اولین کلماتشون این بود که شاه باید برود، امریکا چه کار است، اسرائیل. مطرح کردن این کلمات در اونجا و در اون روزگاه خیلی کار دشواری بود، ولی حضرت امام با تکیه به معارف قرآنی خب بارها فرمودن ما وظیفه رو انجام میدیم. ایشون وظیفه خودش میدونستن که از این نظام طاغوت و نظام منحط از کنم که انتقاد بکنم، اعتراض بکنم. این از که اعتراض کردن. بعد در جامعه آمادگی پیدا شده بود برای پذیرفتن این اعتماد. دوره های گذشته و قدیمتر مردم شاه را نمی‌شناختن، چه کار است، داره چه کار میکنن، یک جوری حالوس بازی کرد. بعد از فوت حضرت آیت الله العظمای بروجردیشون کارهای خودش رو کرد و مردم شناختن که چطوری هست. بنابراین اون شناخت مردم، پیروی مردم، اطمینان حضرت امام عرض کنم خدمت رضوان الله تعالی، این باعث شد که ایشون با اطمینان این کلمات میگفت، مردم هم خیلی با شور و شعب از فرمایشاتشون استقبال کردن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دعوتی، ممنون از همراهی استالی، با شما خداحافظی میکنم.
لطف شما مایه،
عصر شما بخیر، خدا نگهدار. آیه زارعی خیلی کوتاه اون تضادی که اشاره کردید رو بفرمایید که بتونیم بریم برای جنبندی بحث.
بله، من عرض میکنم که
اشاره داشتید که تضاد بین اندیشه ها و فاصله گرفتن از اندیشه های حضرت امام به پای انقلاب اسلامی و به پای حضرت امام نوشته نشه.
بله همینجور. من خدمت شما عرض می‌کنم که نظامی جمهوری اسلامی ایران نظامی برخواسته از اندیشه های ناب حضرت امام رحمت الله علیه است و در کارگزاران این نظام باید دو خصیصه داشته باشند، یکی آشنا باشند و مسلط باشند بر این اندیشه و دیگر این که ملتزم باشن، التزام عملی نسبت به این قضیه داشته باشن. هر جا میبینیم که این دو خصلت در کارگزاران هست اونجا کار خوب پیش میره و هر جا که میبینیم این خصیصه در کارگزاران نیست متاسفانه با مشکلات زیادی مواجه میشیم. اگر در سالهای اخیر میبینیم که بسیاری از فعل و انفعالات حکومت گران و کارگزاران نظام در واقع به نوعی با اون جریان اصلی انقلاب و جریان اصلی به اصطلاح حرکت رحمت الله علیه و اون خواسته های نظام همراهی نداره و با مردم و ملت فاصله گرفته، به دلیل این هستش که ما در انتخاب کارگزاران نظام با اشتباه اشتباه کردیم. در واقع اگر کارگزاران نظام رو به تناسب اندیشه های پای ناب حضرت امام رحمت الله انتخاب بکنیم و رصد بکنیم و نظارت بکنیم، بسیاری از تناقضاتی که الان در جامعه ما میبینیم نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم. آقای سیاوش بفرمایید که این اقدامی که حضرت امام داشتن در بصیرت افزایی سیاسی عمومی جامعه چه تأثیری داشت و این بصیرت امروز در بین مردم ایران چه جایگاهی داره؟
بله، من در واقع نگاه و عملکرد حضرت امام رو به حدی موافق میدانم که اینجوری دفاع میکنم که برخلاف بسیار از انقلاب بزرگ دنیا مثل انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه، انقلاب اسلامی ایران استمرار پیدا کرده 40 سال. این به واسطه همراهی مردم هست. این همراهی مردم هم به واسطه در واقع موفقیت حضرت امام هست در ایجاد این وسیلته. بسیاری از طرحهای در واقع عرصه انقلاب ها این سوال براشون هست که انقلاب اسلامی ایران خب 40 سالگیش رو جشن گرفته و وارد در واقع گام دوم یا چله دوم خودش شده است. انقلاب های دیگر این مسیر رو طی نکردن. سوال علت چیست؟ جواب ما همینه. نقش نخبه اجتماعی حضرت امام در این بصیرت افزایی است. من فقط به عنوان جمع‌بندی یک نگرانی، شاید هم نمیشه گفت نگرانی، اما خب یک محل تأملی برای خودم دارم و بحث ضعف حافظه تاریخی است متاسفانه. عرض کردم خدمتتون ماهیت نبرد حق و باطل که ضرورت بصیرت رو برای ما واضح میکنه، ماهیت نبرد وارد عرصه نرم شده، از عرصه سخت عبور کرده وارد مرحله نرم خودش شده. ابزارهایی دارد، نفوذ، شایعه افکنی، دروغ پردازی، اینها باعث میشه که بدنی اصلی جامعه به عنوان کسانی که در واقع جریان حرکتی نخبه اجتماعی رو به عهده دارند، اینها یک تزلزلی در نگاهشون و خط فکرشون ایجاد بشه. اشاره کردند ما در انتخابات های مختلف در واقع مردممون الحمدلله منه به عنوان به واسطه اون بصیرتی که دارن میان پای صندوق های رأی، ولی مرحله نهایی و مرحله تکمیلی این حضور انتخاب، حضرت آقا اشاره میکردن که مواظب باشه جای قاتل و شهید عوض نشه. میدونید ماجرا چیست؟ بس به خاطر ضعف حافظه تاریخیست. در گام دوم انقلاب حضرت آقا تأکید زیادی، من دارم ادامه اون بصیرت رو میگم بصیرت متحقق شده است، 40 سال با وجود همین مشکلات اوورده جلو جمهوری اسلامی ایران رو، خاری است در چشم جبهه باطل، اما این به واسطه پیچیدگی جبهه باطل باید تکمیل شه، تکامل پیدا کنه، این ضعف حافظه تاریخی باید جبران بشه. حضرت آقا در بیانیه گام دوم این رو به عنوان یک راهبرد اشاره می‌کنند که باید تاریخ را شناخت. اگر تاریخ را نشناسیم جبهه باطل اونجوری که می‌خواد تاریخ رو به ما خواهد گفت. به عنوان جمع‌بندی بحث زیاد خستتون نکنم، اینه که باید مردم ما مطالعه تاریخی داشته باشن. مطالعه تاریخی به واسطه که مردم ما فهیم هستند، مردم ما جز بهترین مردم های دنیا هستند تو عرصه فرهنگی و مشخصه ها و شاخصه های فرهنگی، این مردم عرصه مطالعاتی خودشون رو نباید فضای مجازی قرار بدن، شبکه‌های تلگرامی و اینستاگرامی قرار بدن، چون پشت این قضیه کسانی هستن که میخوان تاریخ رو بد منعکس کنند، غیر واقعی منعکس کنند. مردم باید از منابع اصلی کتاب‌ها رو مطالعه کنند. برای همین یک کتابی رو در واقع معرفی میکنم تحت عنوان همین بصیرت تاریخی، نوشته آقای دکتر موسی نجفی. خیلی کتاب در واقع کم حجم است، نشر آرما چاپ کرده. درخواست دارم که بزرگواران اگر دغدغه‌ای دارن نسبت به تصویر آینده انقلاب اسلامی این کتاب رو بخونند. گذشته به ما بسیاری از درس‌ها رو تداعی می‌کنه برامون، برای اینکه آینده بتونیم اقدامات درست انجام بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی. جناب علی هم در جنبندگی فرمودید که برای حفظ و تقویت این بصیرت سیاسی که ایجاد شده در بین مردم چه باید کرد؟
بله، خدمت شما عرض می‌کنم، اشاره داشتن جناب دکتر به ضعف حافظه تاریخی که دقیقاً درست هم هست، که باید همواره نسبت به این ضعف حافظه تاریخی دغدغه داشت. چیزی که من میخوام اضافه بکنم این که در کنار ضعف حافظه تاریخی باید یک عامل دیگری رو هم در کنارش متصور بود و به صورت جدی این مسئله رو پایید، و اون هم این که جریان و جریاناتی وجود دارند و به وجود آمدند که میخوان این حافظه تاریخی رو به فراموشی سوق بدن و سوق دادن متاسفانه در بعضی از موارد، و در این وسط اون نگاه عمیق حضرت آقا حفظ الله تعالی دقیقا شکوفا میشه. اینکه اگر یک شرح مزجی نسبت به فرمایشات و بیانات حضرت آقا در طول این سه دهه داشته باشیم، میبینیم که ایشون همواره در مقابل این مسئله میان روشنگری میکنن که حافظه تاریخی باعث انحراف جامعه نشه. در واقع حضرت آقا به تعبیری هم صاحب اندیشند و هم میراثدار اندیشند، میراثدار اندیشه های از امام رحمت الله علیه و صاحب اندیشه هایی که خودشون داشتن. در واقع
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار آقای دکتر علی زارعی نجفی و آقای دکتر مهدی سیاوشی. همچنین ممنونم از حجت الاسلام دعوتی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز و همراهیتون با گفتگوی سیاسی امروز. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو با هم شنیدیم با موضوع نقش حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در بصیرت افزایی سیاسی و بسته روشنفکری عمومی در میان آحاد ملت. 18:19 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگوست، در خدمت شما عزیزانیم. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 30135 یا تلفن گویای 2786-1035. هر جای ایران زمین که باشید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با شماره 162 ارتباط برقرار کنید و نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو همکارانم در میون بگذارید تا انشالله در بخش‌های مختلف برنامه سازی مورد استفاده قرار بگیره. اما دعوت عنوان برنامه است که به گفتگو میپردازه با مسلمانان کشور سوریه در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در این کشور.
Read Prophet Muhammad in the name of your Lord who created. دعوت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون میکنیم. به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان به کشورهای مختلف سری میزنیم و در خدمت میهمانان گرامی که از این کشورها هستند با حال و هوای ماه مبارک رمضان در این کشورها بیشتر آشنا میشیم. در برنامه امروز در خدمت میهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم. با ما همراه باشید.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله
دوستان عزیز منده، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو شنوید. در خدمت میهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم، جناب آقای علی تقلا و جناب آقای عبدالکریم قطان. عرض سلام خدمت شما جناب آقای علی تقلا و سپاسگزارم از حضورتون.
سلام. اول ممنونم از اینکه رو دعوت کردین. به ماه رمضان تبریک کنیم. تشکر میکنم.
خب خدمت شما هم جناب آقای عبدالکریم قطان سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید.
سلام علیکم. اولین ممنونم برای دعوت شما، برای تبریک ماه رمضان مبارک. متشکرم.
بسیار خوب. ما میخوایم ببینیم در ماه مبارک رمضان شما در کشور سوریه چه فضایی رو تجربه کردید، چه فرهنگ و آداب و رسومی دارید، در هنگام افطار و سحر چه کارهایی انجام میدید. از صحبت‌های شما استفاده می‌کنیم با شنوندگان عزیز.
در ماه رمضان وقت افطار خیلی مهمه برای ما. وقت افطار مثلا من و خواهرم، برادرم، پدرم وقت اذان
افطار می‌کنیم.
افطار شروع. من معمولا در افطار زم سنتی مثل کوبه.
گوبه بله.
یعنی مثل ملوخیه.
ملوخیه.
ولی مثلا سوپ خیلی مهمه در رمضان. سوپ و سلاد. برای مثلا اسونه اسون تر مثلا غذایی کوبه مثل ملوخیه.
کوبه و لوخیه با چی درست میشه؟ چه موادی درش هست؟
گورت
بله. لوخیه مثل قرمه سبزی. بله بله.
هم سبزی
این سبزی داره سبز. لوبیا داره بله. و گوشت
نه گوشت سبزی با برنج
بسیار خوب تشکر میخوام از شما
ممنونم
جناب آقای علی تقلا شما از فضای ماه رمضان برامون بگین در شهر دمشق در کشور سوریه و آداب و رسومی که اونجا دارید
آداب و رسوم توی شهر رمضان ممکنه مثلا نگم مثلا خیلی مهمه به تفکیر مردم برای انسان فقیر چون اطعام فقیر استفاده میکنیم
بسیار عالی اطعام فقرا میکنید در ماه رمضان خیلی آه. عالی مراسم در خیلی از کشورهای مسلمان معمولن خب این که شما گویا خیلی سختتون هست به فارسی صحبت کنید میتونید به عربی برای ما بله بگید که شما چه رسم و آداب و رسومی دارید در ماه رمضان
به نسبت لی بلدی سوریا فی شهر رمضان هناك عادات كثيرة يلتزم بها أهالي منطقتي وهي أولا التعامل بحب واحترام بين الناس الصائمين احترام للأشخاص من ديانات أخرى لأشخاص الصائمين في الشارع وفي المقاهي الاهتمام بإطعام الفقير ونشر الحب والتسامح في الشارع الاهتمام ب بالجار مثلا من المهم جدا أن تكون العائلة كلها مجتمعة على مائدة الإفطار ليتشاركون فرحة شهر رمضان وصلة الرحم مهمة جدا خلال شهر رمضان كما أن هناك بعض الإفطار من العادات المهمة خروج الناس إلى الشوارع واحتساء بعد الحلوى الرمضانية الاحتفال بقدوم هذا الشهر الفضيل
بسیار خوب تشکر میکنم از شما آیه علی تقلا فرمودن نیست. که در ماه رمضان به روزداران خیلی احترام گذاشته میشه یه اهتمام خاصی به آداب و رسوم ماه رمضان هست کل خانواده معمولا مرسوم هست که سر سفره افطار جمع میشن و یه به هر حال پراکندگی معمولا در بین اونها نیست موقع افطار و صله رحم خیلی انجام میشه به دیدن اقوام و فامیل و اینها میرن در ماه مبارک رمضان و یه عادتی هم دارن که در ماه رمضان بعد از افطار به خیابون‌ها میان و به هر حال سعی میکنن در طول روز که در خانه بودن بعد از افطار معمولا دیگه مقدار در خیابون‌ها باشن و اون فضای به هر حال شادی و اینها هم در خیابون‌ها داشته باشن بسیار خوب در خدمت شما باشیم آقای عبدالکریم قطان و ببینیم خب حالا فضای افطار رو توصیف کردن آقای علی تقلا در فضای سحری شما چه مراسمی در بعضی از کشورها تو خیابونها را میفتن چاوشی میخونند تبل میزنند مردم رو بیدار میکنند گاهی پشت بلنگوی مساجد مثلا قرآن میگذارن یا مثلا سرود یا چیزی شبیه به این گاهی چیزی شبیه ناقوس به صدا در میارن مختلف هست در کشورهای گوناگون در کشور سوریه به چه شکل هست مراسم سحری چطور مردم رو برای سحر بیدار میکنن و سحری ها معمولا چی میخورید و چه مراسمی دارید
ممنون اولا مثلا معمولا بعد از افطار خوردن تمام شد معمولا مثلا قرآن خواندن زیاد
بعد از افطار یعنی قرآن خوندن شروع میشه
بعد از افطار قرآن خواندن زیاده نماز زیاد مثلا معمولا در رمضان قبل از افطار وقت سحور اسحار یک مرد مثلا با طبل اسم مسحر
بله مسحر
مسحر برای مثلا مردم برای مردم خوابیدن
برای مردمی که خیدن تبل میزنن و چاوشی میکنن که بیدار شدن میتونید بقیهش رو به عربی بگین اشکال نه یوم که انت تکلم بالعربی
بعد استيقاظ الناس بسبب طبل المسحر يقوم الناس بتجهيز الطعام السحور عادة يتم أكل عند أغلب الناس أكل الطعام الخفيف على المعدة في وقت السحور
بله
حيث أنه سيكون آخر وجبة تتناولها الناس لمدة تقريبا 12 ساعة أو 13 ساعة لذلك أغلب الناس في سوريا العادات والتقاليد أن يتم أكل